بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات مفهوم وصف را عرض کردیم، حالا به ادله کسانی میرسیم که میگن وصف مفهوم دارد. قبل از آنی که ادله را من ذکر کنم، یه نکته ای را عرض میکنم. آیا قول به مفهوم چیه؟ شخص و حکم از بین میرود یا سنخ و حکم؟ نزاعی کسانی که میگن مفهوم هست یا مفهوم نیست، نزاع در باره شخص و حکمه یا در باره نوع حکمه؟ سابقا این را در مفهوم شرط خوندیم، گفتیم نزاع در شخص و حکم نیست. مثلا اگر مولا گفته این سلم رجلون اکرمه، اگر سلام نکند، اکرامی که اثر سلامه قطعا از بین میره. اون جای بحث نیست، بحث در این است که سلامه، بحث در این است که اکرام مطلق. ممکنه اکرام یه دلیل سبب دیگری داشته باشد. فرض کنید که سلام نکرد اما اطعام کرد. بس در سلامه، بس در اکرامه، متعلق به سلام نیست. حتما اکرامی که اثر سلامه، والله بالله از بین می رود. بس در این است که اکرامی که ممکنه علت دیگری داشته باشد به نام اطعام، آیا اون اکرام مطلق از بین رفته یا نه؟ اولی را میگن شخص حکم، دومی را میگن سنخ حکم. احتمال بدیم جای این علت یک علت دیگری بنشیند که اکرام را چه کند؟ حفظ کند. بس در نوع اکرام، وجوب نوع اکرام، نه اکرامی که متعلق به سلام باشد، اون حتما از بین رفته. اذا علم کذالک، پس ادله را یکی پس از دیگری بخوانیم. یک، التبادر. میگن از قضیه وصفیه تبادر میکند حدوث الحکم عند وجود الوصف. دیگه نگه به حدوث، حدوث الحکم عند وجود الوصف. اکرم الرجل العالم، معنایش این است که این عالم هر موقع هست حکم هم هست. حدوث الحکم یعنی وجود اکرام. عند وجود الوصف یعنی عند وجود العلم. معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر علم هست، عالم هست، اکرام هست. اگر عالم نیست، وجوب اکرام نیست. اگر من میگم کلمه اکرام، نظرم وجوب اکرامه و لحد اکرام نیست. میخواد مگم ظاهر قضیه اکرم رجلن عالمن، معنیش این است که عند حدوث العلم، عند وجود العلم حدث الوجوب. معنیش این است که اگر وصف معدومه، دیگه وجوب اکرامی در کار نیست. عین این بیان را در قضایای شرطیه گفتیم. عرض کنم اینجا زیدون، این سلم زیدون اکرمه. اونجا میفتم الهدوس، این دل هدوس. اینجا میگیم الحدوث عند الوجود. گناه از علیه همونی که اول بحث امروز عرض کردیم، مسلماً هنگامی که وصف می رود شخص حکم می رود. اون وجوبی که وابسته به عالمه اون مسلماً مرتفع می شه، اما وجوب مطلق که وابسته به عالم نباشد، ممکنه جانشین داشته باشد. فرض کنید این آقا عالم نیست اما سیده، احتمال بدیم این وجوب دو تا علت داشته باشد، یکی علم، دیگری هم سیادت. بس در این نیست که اگر علم رفت وجوب وابسته به علم قطعا از بین میره، انما الکلام وجوب مطلق که ممکنه علت دیگری هم داشته باشد به نام سیادت، اون هم از بین رفته یا نه. تبادر اولی را میگه، شخص حکم را میگه، اما سنخ و حکم را تبادر نفع نمی کنه. تبادر میگد اگر عالم نیست اون وجوب وابسته به علم دیگه نیست، اما مطلق وجوب نیست، مطلق وجوب که ممکنه علت دیگری داشته باشد به نام سیادت، دیگه اون را نفع نمی کنه. این یکی. از دلیل ثانی، دلیل دومی که میگن لزوم اللغویه، میگن اگر قید مفهوم نداره لغویت لازم بیاد. مثلا کسی بگد الانسان الابیض لا یعلم الغیب، همه میخندن میگن ابیض که دخالت نداره، الانسان لا یعلم الغیب. اگر بگید الانسان الابیض لا یعلم الغیب میخندن میگن لغوه. اگر وصف مفهوم نداشته باشد یلزم چرا لغویت، برای صون کلام متکلم از لغویت ناچار میگیم جملات وصفیه دارای مفهوم. یلاحظ علیه، نه لغویت لازم نمیاد، دارم مثال باشه. گاهی از اوقات محل ابتلا مورد قیده و الا حکم اعمه، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. در اینجا موضوع خشیت املاقه، به خاطر ترس از عرض کنم گرسنگی بچه ها رو نکشید، در حالی که کشتن بچه مطلقا حرامه، خواه خشیت املاق باشد یا غیر املاق. ولی علت این که حق تعالی کلمه خشیت املاق گفته چون بگید محل ابتلا بوده، عرب ها به خاطر ترس از گرسنگی بچه ها رو می کشتن، چون محل ابتلا بوده قید را آورده. بنابراین اگر بگه مفهوم ندارد این لازمه اش لغویت نیست، ممکنه قید به خاطر یه خصوصیتی باشد. آشوان بزن میگد یه مثال دیگر هم بزن من بهتر بفهمم. و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم به، ربیبه انسان برای انسان حرامه، خواه همراه مادر بیاد یا همراه مادر نیاد. ولی غالبا زن که طلاق میگیرد یا شوهرش میمیره، اگر دختر داشته باشد دخترش رو میاره خانه شوهر دوم، چون قالبه میگد و ربائکم اللاتی فی حجورکم، یعنی در خانه های شما هستن. و اما اون مثال اون لغوه، الانسان الابیض لا یعلم الغیب الا غیب، نه مورد اطلاعی، نه مورد وارد در مورد قالبه. بنابراین اگر بگه مفهوم ندارد، لا یلزم اللغویت، ممکن است لغویت اسباب دیگر رافع آن باشه، مانند محل ابتلا که این دو مثال را زدم. الهنا ما دو تا دلیل خوندیم. الدلیل الاول، آیه همدانی بگو، الدلیل الاول اکبادو حدوث الحکم اند وجود الوصف. چه جواب گفتیم؟ گفتیم بله، اند عدم الوصف شخص حکم میره، بحث ما در سنخ حکمه. دلیل دوم میگن اگر مفهوم نداشته باشد یلزم لغویت. نه، لغویت لازم نمیاد، ممکنه غرض از آوردن این قید چیز دیگر باشد، مثل که محل ابتلا باشه. الدلیل الثالث، دلیل سومی که اینها میگارن، میگن الاصل فی القیود الاحتراز، اصل در قید این است که احترازیه باشد، قید توضیحی نباشه. بسیار حرف خوبیه. الاصل فی القلوب ان یکون قیدا احترازیا لا توضیحیا. پس اگر قید احترازیه، استدلال بگید، اگر رفت حکمم میپرد و میره. یلاحظ علیه، آقایانی که کتاب الموجز را خوندن، در اون بحث مفاهیم ما گفتیم القیود علی اقسام اربعه او خمسه، در پاورقی گفتیم. اگر اونجا را به دقت خونده باشید، جواب این استدلال روشنه. قید احترازی غیر از قید مفهومیه. یه قید احترازی داریم در مقابل توضیحی، این کافی نیست. قید احترازیه، یعنی قید توضیحی نیست. مثل ابیض نیست که بگد الانسان ابیض لا یعلم الغیب. قید احترازی در مقابل قید توضیحیه، ولی قید مفهومی این است که علت منحصره باشد، وصف علت منحصره باشد و جانشین هم نداشته باشد. یه همچه قاعده ای نداریم. قاعده ای که داریم که فرمودید الاصل فی القیود ان یکون احترازیا لا بگید لا توضیحیان، توضیحی نباشه. اما این کافی در مفهوم نیست. قید مفهومی نیست که ان یکون علتن تامتن منحصرتن. ما چنین قاعده ای را نداریم که اصل در قیود علت منحصره باشد. بنابراین غالبا اشتباه بکنن قید احترازی را با قید مفهومی یکی میگیرن. قید احترازی در مقابل توضیحیه، مثلا فی حجورکم قید توضیحیه، فی حجورکم قید توضیحیه، خشیت املاق قید توضیحیه. قید احترازی نه، توضیحی نیست، دخالتی در حکم دارد، اینا میگن قید احترازی. اما دخالتش به صورت علت منحصره هست، اون قید مفهومی میگه. یه همچه قاعده ای نداریم که الاصل فی القیود ان یکون علتا منحصره، که اگر رفت حکم هم بپرد برود. خب علامه شارودی معلومه که امروز انگور خوبی نخورده، کشمش خوبی نخورده. این قضا یا قیاسا که ها معها، برید الموجز ببینید، ها ورقی قید را ما پنج تا کردیم، همه را نمیگیم. قید چهارم احترازیه، قید پنجم مفهومیه. احترازی معنیش این است که این دخالت در حکم دارد، مثل فی حجورکم نیست، مثل خشیت املاق نیست، دخالت دارد. اما قید مفهومی علاوه بر دخالت، دخالتش به صورت علت منحصر است. این قاعده نداره. اولی کفر قاعده است، دومی دلیل میخواد. تمر کلامو فل ادلت سلاسه بشمار، شاد بگردن بشمار. یک اکبادر، دو لولاها یلزم ان تکون لغوان، سه الاصل فی القیود ان یکون احترازیان. هر سه را جواب دادیم. الدلیل رابع، دلیل رابع فهم ابو عبیده است. ابو عبیده خب یک مرد لغوی کامل عیاریه و در واقع پایه‌گذار علم معانی بیان یکی ایشانه. ایشان از حدیث پیغمبر مفهوم گیری کرده. پیغمبر اکرم فرموده لی الواجده، واجد یعنی دارا، بدهکارم، تو بانکم پول دارم، اما طلب طرف را نمیدم. لی یعنی مماطله، معطله، مماطله ندادن. به قول عرب ها میگن التصویف، صوف گفتم، چشمیدم، اینا میگن التصویف. صرف و صرف و تصویفن از کلمه صوف. لی الواجده یبیه ارزه و عقوبته. محکوم گیری کرده، گفته این آدم که شما ازش طلب داری، این آدم فعلا فقیره، بنابراین ما نمیتونیم این را زندانی کنیم و آبروش را بریزیم. پس معلوم میشود محکوم داره. عرض میکنم که هم ابو عبیده اشتباه کرده، هم دیگران که استدلال با این کردن. چرا؟ وصف در اینجا از قبیل محقق موضوعه. مفهوم در جاییست که قید محقق موضوع نباشه. در قضایای شرطی خوندیم، اگر کسی بگد این رزقت ولدن فختن ها، هیچ کس مفهوم گیری نمی کنه که اگر خدا پسری نداد ختنه نکن. میگه وقتی که نداد چرا ختنه نکنن؟ شرط محقق موضوع باشد فاقد مفهومه. اینجا هم لی به معنای عرض کنم مماطله کردن، مسامحه کردن، در صورتی محقق می شود که این آدم در بانک پول داشته باشه. اما اصلا آدمی که در هفت آسمان یک ستاره ندارد، به این آدم میگن لی مطله، بگن این آدم در دادن بدهی خودش هی مسامحه می کند، امروز و فردا می کنه. بگه اصلا بابا آسمان جله، هیچی ندارد. اصلا اینجا جای محکوم نیست. هم ابو عبیده اشتباه کرده، هم کسانی که استدار کرده. تا اینجا
البته روایات دیگه هم داریم.
بله،
از اون استفاده کردم.
بله،
روایات دیگه داریم.
عرض کردم که نباید محکوم گیری کنیم. روایت نمیدم درست نیست، روایت که از پیغمبر اکرمه. در اینجا محکوم گیری غلطه، ساده به انتفاع موضوع. آدمی که اصلا تو جیبش یک قرار نیست، به این آدم نمیگن لی مطل، مماطله، مسامحه. الدلیل خامس ها، پنجمه دیگه. اول آقا سید اکباد اصانی یدزم اللغویه، اصالس القید و الاسل فی القید الاحترازیه، الرابع فهم ابی عبیده، الخامس میگن اگر وصف دارای مفهوم نباشد نباید مطلق را بر مقید حمل کنی. مولا گفته اذا افترت اعتق رقبا، بعد فرمود اذا افترت فاعتق رقبتا مؤمنا. تمام فقها ها مطلق را حمل بر مقید میکنن. چرا؟ میگن مفهوم داره، معلوم میشود که مؤمنه در براءت ذمه مقهریت داره. ولذا یحمل المطلق على المقید، میگن در روایتی فرموده اعتق رقبه، این حمل میشود بر اون روایتی که فرموده اعتق رقبتا مؤمنه. و ما هذا لأن للوصف مفهوما، که مؤمنه باشد کافره نباشد. این استدلال به ظاهر زیباست، اما اگر به عرض من توجه کنی این استدلالم کافی نیست. چرا؟ مسلما مؤمنه دخالتی در حکم داره، اما منحصر به ایمان نه. ممکنه مؤمنه نباشد، یک عامل دیگر جای مؤمنه بنشینه، کافر باشد مؤمنه نباشد، اما فقیر و بدبخت و بیچاره باشد، لعله او هم کافی باشد. اونی که میتواند ثابت کند ایمان در شخص حکم دخالت داره، ولی بحث ما در شخص حکم نیست، بحث ما در سمخ حکم و نوع حکمه. وجوب وابسته به ایمان، دنبالش بگید، وجوب وابسته به ایمان با رفتن ایمان میپرد، اما مطلق وجوبم میپرد مشکوکه. نمیگیم قطعی ها، میگیم مشکوکه. لعل فقرم جانشین ایمان باشه. بحث ما در شخص حکم نیست، بحث ما در نوع حکمه. حتما باید مطلق بر مقید حمل میشه. ایمان در وجود مدخلیت داره، در شخص این وجود، ولی بحث ما در وجود شخصی نیست، در وجود نوعی است. وجود نوعی هم رفته، این مشکوکه، ممکنه رفته باشه اگه جانشین نداره، ممکنه نرفته باشه اگه جانشین داره. بنابراین قاطعانه نمیتونیم بگیم حتما وجوب رفته. تا اینجا 5 دلیل رو عرض کردیم، همه رو انشاءالله حفظ کردیم. ببینیم علمای عراق همیشه صفحه اول هستن. خب اول اکبادر، الثانی لزوم اللغویه، الثالث القصد فی القید الاحترازیه، الرابع فهم ابو عبیده، پنجم لولاه لما یحمل المطلق على المقید، السادس رفتم تو فلسفه دیگه. این دلیل فلسفیه. اون کدومه؟ شبیه این دلیل را همین قائل در مفهوم شرط گفت. کی بود؟ آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه، شبیه را گفت. اون کدومه؟ در فلسفه آمدن گفتن لا یستر الواحد الا عن الواحد. این آقایان بدون اینکه این قاعده را حد حدودش را تبیین کنن، آوردن درک عالم طبیعت هم عرض کردم خدمت و توسعه دادن. اگر آمدیم دیگ می جوشه، هم زیرش آتش آتش بالا هم آفتاب آبادانه، خودش هم آب را تقریبا میجوشونه تقریبا. میگن لا یستر الواحد، این گرمی و جوشیدن این آب، الا ان الواحد، اینجا که کثیره، زیرش آتش بالایش آفتاب. میگن ها پس الجامع بینهما مؤثره، لن نار ولا شمس بل الجامع بینهما. چرا؟ لا یستر الواحد غلیان الا من الواحد الا از واحد، واحد خودمه، الجامع بین النار و شمس. به همچه گفتم اولا این فرمایش این آقایون در اینجا صحیح نیست. اصلا قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد مال عقل اوله. عقل اول که من جمیع الجهات واحده، میگن لا یستر الا عن الواحد. چرا؟ اگر این واحد از دو چیز سر بزند، لازم میگه دیگه این واحد نباشد، این کثیر باشه. چرا؟ زیرا صدورش از علت اول یه حیثیت میخواد، صدورش از علت دوم حیثیت دوم میخواد. یلزم ان یکون الواحد کثیرا.
اولا مرکب از وجود و
ماهیت. گفت یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارم چه کند هیچ ندان با همدان. اینجا که بنده نمیخوام منظومه بگم، نمیخوام در اینجا اسفار بگم، این مقدمه ها رو میگم تا دلیل این آقا روشن بشه و الا این بحث در جای دیگره. عرضم را شکندی. در عقل اول درسته. چرا؟ عقل اول واحده، لا یستر الا عن الواحد. چرا اگر از کثیر سر نمیزند؟ چون از کثیر سر بزند به خاطر صدورش از اولی یه حیثیت میخواد، از دومی حیثیت دوم، لازم بیاد در عقل اول دو حیثیت باشد. پس یلزم ان یکون الواحد و کثیرن وقد فرزناه واحدا. این قاعده اگر درست باشد ماده عقل اول. این آیون آوردن این را در این طبیعت به کار بردن که صدها کثیره. این آبی که در اینجا هست حرارت واحد نیست، درجه یک دارد، دو دارد، سه دارد، چهار دارد، تا برسد به صد میجوشه. چه مانعی دارد که یه مقدارش مال آتش باشه، مقدار دیگرش هم مال خورشید باشه؟ این کثیره. اصلا تعجب من میکنم از این شخص بزرگواری که خیلی ملاست، یه همچه قاعده مطلق را بیاییم در دیک آب دیک پیاده کنیم، بگیم حالا که میجوشه این واحده، پس نه آتش نه خورشید، الجامع بینهما. این کجاش واحده؟ این سرکاها کثیره. درجات آب 100 درجه دارد، برخی مستند به خورشید، برخی دیگر مستند به آتش. دیگه لازم نیست که جامع فرض کنیم. ایزا علم کزاله، شیخ اصفهانی اهل الله مقامه می فرمگد، ظاهر این که میگد اکرم الرجل العالم، عالم در وجوب مؤثره، و الا اگر غیر از عالم چیز دیگر هم مؤثر باشد به نام سیادت، ناچارم بگیم الواحد که وجوده لا یستر الا عن الواحد. پس نه عالم مدخلیت دارد و نه سیادت، بلکه الجامع بینهما. و حال اینکه ظاهر قضیه این است که عالم بما هو مدخلیت دارد، لا به جامعه. پس از این طرف در این منبع، از این طرف ظاهر قضیه این است که عالم به ما هوا هوا مدخلیت داره. اگر جانشین داشته باشد دیگه به ما هوا هوا مدخلیت ندارد، بلکه الجامع بین العلم و سیاده. چرا؟ لأن الواحد که وجود باشه لا یستر الا ان الواحد، باید جامع بگیریم. و حال اینکه ظاهر قضیه این است که عالم، دوباره باز کن، عالم به ما هو هو مؤثره، لا به ما هو جامع. نلاحظ علیه سرور محترم این قاعده چاش عقل اول است که ارتباطی به وجود دارد که امران امران اعتباری دارد، حتی از آتش هم پایین‌تر، اقلا گرمی امر تکوینی، وجود امر اعتباری. این اولا. اشکال دوم را شما بگو اون این است که فرض کنیم این قاعده درست، در این مورد هم درست، ولی آیا با قواعد فلسفی می شود ظهور ساخت؟ با قواعد فلسفی می شود ظهور ساخت؟ ظهور امر گذرخانه، باید گذرخانی بفهمد که این ظهور دارد یا ندارد. با قاعده فلسفی نمی شود ظهور ساخت. الهنا تمه ادلت القائلین بالمفهوم وهیه سته، شش دلیل اقامه کرده بودم، همه را رفع کردیم، عرض کردیم والله بالله شخص حکم میره بحثی در سنق حکم است، نمیدونه میرود، مفهومی میگد میره، ما میگیم نمیدونه میرود یا نمیرود. بقیه الکلام فی ادلت القائلین به عدم المفهوم، اگر ادله این طرف را گفتیم باید ادله اون طرف هم بگیم، القائلین به عدم المفهوم. اینها هم ادله آوردن، خیلی ادله شان روشنه، من اگر بگم توضیح واضحه. اجازه بدید من اولی را بگم، بقیه را خودتون مطالعه کنید، اون کتاب را لطف کنید، دلیل اولشون را بگیم، دلیل بقیه ادله را آقایون خودشون مطالعه کنید. دلیل اولشون عرض کردم خدمتتون که بعد می‌فرمایم که اگر جمله وصفیه دلالت داشته باشد بر مفهوم، یا باید مطابقی باشد یا باید تضمنی باشد یا باید التزامی باشد، یا از این سه تا که خالی نیست. اگر بخواد دلالت کند بر مفهوم، باید دلالتش یا بالمطابقه باشد یا به تضمن باشد یا به التزام، و هر سه، اگر خبرش گفتی، و هر سه دلالت لفظیه است، دلالت لفظی است. بنا شد که طبق منطقی ها حتی دلالت التزامی درا هم دلالت لفظی بگیری. پس اگر دلالت کنم یا مطابقیه یا تضمنه و یا التزام، دلالتش در این موقع لفظی می شود، اگر لفظی شد دیگه مفهوم نمیشه که، می شود منطوق. اگر ما قائل به مفهوم باشیم باید یکی از این سه دلالت را بگیریم، اما المطابقه، اما التزمن، اما الالتزام. هر کدام را بگیریم می شود دلالت منطوقی، و حال اینکه بحث ما در دلالت منطوقی نیست، در دلالت مفهومیه. روی این دلیل مطالعه کنیم. دلیل بعدی فرد کمی توضیح می دهیم، بریم سراغ مفهوم غایت انشاءالله.